21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا ستن از اصلی ترین حامیان مالی کتائب حزب الله را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس نابود نشود راهی برای پیروزی وجود ندارد. و یک مقام ارشد سپاه از 7 حمله موشکی به کشورهای منطقه از سال 96 خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه شرکت هواپیمایی عراقی فلای بغداد و مدیر عامل آن را به دلیل کمک به نیروی قدس سپاه و همچنین رهبران گروه شبه نظامی کتائب حزب الله تحریم کرد. بر این اساس سه چهره اصلی و حامی مالی کتائب حزب الله عراق که از گروه‌های اصلی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران هستند در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. کتائب حزب الله از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل چندین حمله پهپادی و موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده که کتائب حزب الله و دیگر گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در عراق به طور مداوم بیانیه‌هایی در حمایت از گروه افراطی حماس صادر کرده‌اند. آوی هیمن سخنگوی دولت اسرائیل روز دوشنبه طرح پیشنهادی حماس برای آزادی گروگان‌ها را مضحک خواند و به گفته او حماس در مقابل خواستار آزادی کسانی است که در کشتار و تجاوزات 15 مهر ماه دست داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما گفته است که هیچ پیشنهاد واقعی از سوی گروه افراطی حماس که در فهرست گروه تروریستی آمریکا و اروپا است برای آزادی گروگان‌ها وجود ندارد. آقای نتانیاهو افزوده که خانواده‌های گروگان‌ها خواستار آتش بس در اعضای آزادی گروگان‌ها هستند، اما دولت اسرائیل معتقد است تا زمانی که حماس به طور کامل نابود نشود راهی برای پیروز شدن وجود ندارد. به گفته منابع اسرائیلی بیش از 130 گروگانی که در روز نخست آغاز درگیری‌ها توسط شبه نظامیان حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه روبوده شدند هنوز در آن مکان نگهداری می‌شوند. در خبر دیگر، نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در غزه را به شدت بد خواند و گفت که بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز، وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با وزیر خارجه اسرائیل و وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. همچنین وزرای خارجه عربستان، مصر، اردن و دبیرکل اتحادیه عرب هم در این نشست حضور دارند. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره نقشه راه 10 مدعی اتحادیه اروپا برای توقف جنگ و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شده است. و یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، مدعی است که این نهاد نظامی امنیتی از سال 96 تا کنون 7 حمله موشکی به آنچه او حملات تروریستی علیه فرماندهان سپاه خوانده خبر داد. معاون سیاسی سپاه مسئول حملات علیه فرماندهان سپاه را داعش، موساد و سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل معرفی کرد. آقای جوانی به حمله موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران به خاک پاکستان و همچنین سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال 98 در نزدیکی فرودگاه تهران هیچ اشاره‌ای نکرد. اما علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه از استخدام 3500 روحانی و طلبه در آموزش و پرورش خبر داد. به ادعای این مقام دولتی، وزارت آموزش و پرورش پس از آزمون استخدام معلمی متوجه شده که این افراد روحانی و طلبه هستند. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خانواده‌های ایرانی نسبت به عواقب حضور سیستماتیک روحانیون در مدارس هشدار داده بود. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در پاریس را جویا شدم.
من فکر میکنم در حقیقت اعلام و افشای این موضوع خبر در حال حیرت انگیزه. یعنی شما چگونه میتونید یه عده رو استخدام بکنید، از رزومشون خبر نداشته باشید، از اونچه که در گذشته انجام دادن یا تحصیلاتی که داشتن یا سابقه کاری که داشتن، حرفه‌ای که داشتن خبردار نبوده باشید و اینا رو فقط به صرف شرکت در آزمون در حقیقت استخدام کنید؟ به ویژه اینکه این آزمون ها خب مهارت های خاصی رو میخواد و روحانیون به خاطر تحصیلات در مدارس مذهبی معمولا خب این مهارت ها رو ندارن. برای همینم این خیلی حیرت آور چنین توضیحی از سوی مسئولین آموزش و در حقیقت میشه گفت اینا در عمل میشه گفت جامعه و مدارس و نظام آموزشی رو در مقابل عمل انجام شده قرار دادن، برای اینکه در حقیقت احتمالا شاید راههای دیگه ای میتونست اعتراض عمومی یا اعتراض والدین رو دنبال داشته باشه.
آقای پیوندی، اینکه در شرایط مساوی و عادلانه یک روحانی هم در یک آزمونی مثل همین آزمون استخدامی آموزش و پرورش بخواد شرکت کنه، خب میشه پذیرفت، اما به نظر میرسه که یک سیاست پنهان و آشکاری در صدد پیوند زدن مدارس با حوزه است و برخی کارشناسان حوزه آموزش از این قضیه ابراز نگرانی کردند. مشخصا این نگرانی ناظر بر چه پیامدهایی از اجرایی شدن این سیاست هست؟
این نگرانی کاملا بجاست، برای اینکه ما از اواسط دهه 90 خورشیدی شاهد یک چرخش مهمی در نظام آموزشی ایران هستیم که اون برمیگرده به سیاست‌های جدیدی که تلاشش اینه که رفتار و سبک زندگی دانش آموزان رو با هر وسیله‌ای شده عوض بکنن. یعنی در همه سال‌های گذشته، یعنی پیش از این، تصور می‌شد که ترویج ارزش‌های آموزشی اسلامی یا اینی که گذاشتن ساعات زیاد تعلیمات دینی یا قرآن یا ورود مسائل دینی در کتاب‌های علمی و کتاب‌های غیر دینی، همه اینها کافی هستن برای اینکه نسل جوان ما به مسلمانان خوبی و مطیع این حکومت تبدیل بشن. ولی همچین اتفاقی در عمل نیفتاد و نسل جوان ما هر روز با فرهنگ و با نظام ارزشی این حکومت فاصلش بیشتر میشه و همین موجب نگرانی حکومت شده و تلاش برای ورود روحانیون به مدارس ایران، پیوند با مسجد، درست کردن مدارس قرآنی و همه ابتکارات از این دست، همشون در واقع یک هدف دارن. یعنی قراره که در حقیقت این نظام آموزشی بتونه نسل جوانی رو تربیت بکنه که دنبال روی فرهنگ و نظام ارزشی حکومتی باشن و حضور روحانیون در چنین پروژه‌ای به نظر من یه مسئله مرکزیه به از نظر حکومت.
آقای پیوندی، در کنار این فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که برای قرار دادن نظام آموزش و پرورش در دل نهادهای دینی و مذهبی در ایران داره صورت می‌گیره، خروجی علمی این اقدام در آینده چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر نظام آموزشی و تحقیقاتی و کارشناسی کشور؟
من فکر می‌کنم در حقیقت افت نظام آموزشی ایران به خصوص در دو دهه اخیر که در خیلی از گزارش‌های رسمی یا کارهای میدانی هم مشاهدهش هستیم، از جمله به این برمی‌گرده که ما زمان مهم، یعنی یک چهارم زمان مفید دانش آموزان در درون مدرسه صرف آموزش های دینی، تبلیغات و ترویج مسائل دینی یا سیاسی و ایدئولوژیک میشه و این زمانیه که در حقیقت دانش آموز در دست میده برای یادگیری های مفید و مهارت هایی که میتونن برای آینده او و جامعه در واقع تعیین کننده باشن. با توجه به این در واقع تنفر و بیزاری و فاصله گیری که جوان ها گاهی از این آموزش دارن، در عمل میشه گفتش که این 25% هدر رفته است و فایده زیادی برای هیچ کس در کشور نداره. اما مسئله مهمتر بعد اینه که اساساً گفتمان مدرسه و اون محتوای کتاب‌های درسی میشه گفت اعتبارشون رو خیلی موقع در نزد نسل جوان از دست میدن، برای اینکه مخلوط شدن همه این مسائل با هم باعث میشه که نه تنها مسائل دینی مورد انتقاد قرار بگیره از طرف نسل جوان و بهش بی‌توجه بشه، بلکه بقیه مسائل هم که در مدرسه هست هم چنگ زیادی به دل نزنه و اتفاقی که الان افتاده و این دلزدگی، دوری و اکراهی که دانش آموزا در یادگیری در مدارس دارن به همین برمیگرده و میشه گفت از این نظر آینده علمی کشور در واقع بیش از پیش در خطر قرار میگیره، برای اینکه مدرسه‌ای که باید نسل آینده رو آماده کنه، چه برای رفتن به بازار کار، چه برای در واقع رفتن به دانشگاه، رفتن به سوی تحقیق، نسلی که از مهارت‌ها و آموزش‌ها و به خصوص انگیزه برای اینکه علم را یاد بگیره و بتونه در خدمت کشور خودش و توسعه جامعه خودش قرار بده، این را نخواهد داشت.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. اما روز یکشنبه خبرگزاری دولت با تیتر عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که گروه FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه خود موافقت کرده است. این موضوع اما با واکنش بسیاری در فضای مجازی روبرو شد و ساعتی بعد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست FATF قرار دارد. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان گفتگو کرده.
اساساً یک اشتباه بسیار بزرگ اتفاق افتاده. حالا در بیانیه‌ای که خود سازمان FATF منتشر کرده هم به اون اشاره شده. سازمان FATF چهل توصیه داره که در حوزه محورهای سیاست‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی و جرم‌نگاری پولشویی و مصادره و تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات و کشتار جمعی و شفافیت فعالیت‌های مالی و چارچوب‌های قانونی و وظایف دولت‌ها و اینا می‌گنجه. یکی از این توصیه‌ها که توصیه 7 هست مربوط به محدودیت‌ها و تحریم‌های هدفمندی هست که متوجه کشورهایی میشه که اینا تولید کننده سلاح‌های کشتار جمعی هستند. آنچه که در نامه سازمان FATF در واقع در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد اومده، در اون نامه گفته شده که این گروه یک سری تغییرات و اصلاحات در خصوص توصیه 7 مرتبط با قطعنامه 231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با همون مسئله کشورهای تولید کننده سلاح کشتار جمعی مطرح کرده که این در دست بررسیه. همین هم نگفته.
میگم پس این که الان گفته شده که ایران از توصیه 7 FATF مطابق با قطعنامه 231 سازمان ملل خارج شده یعنی چی؟
در نامه FATF اومده که طبق اون توصیه 7 قرار در استانداردها و تعریفها یک سری تغییرات ایجاد بشه.
اما در جزئیاتش گفته نشده.
نشده. ضمن این که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چه دلیل بوده؟ به دلیل اجرا نشدن مفاد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، درسته؟
بله.
خب اینا ارتباطی به توصیه 7 کارگروه ویژه اقدام مالی نداره. همون ابتدای به امر هم که وزیر اقتصاد این نامه رو و اعتراض رو به سازمان FATF نوشت، کارشناسا همین موضوع رو مطرح کردن.
همینو من از شما میخواستم بپرسم که وقتی که آقای خاندوزی نامه ای نوشت به رئیس گروه ویژه اقدام مالی که نام ایران حذف بشه از فهرست سیاه FATF، عده‌ای از کارشناسا گفتن که اساساً چنین کاری با نوشتن نامه حل نمیشه و ایراد گرفتن به این کار. چرا این کار ایراد داره؟
همین الان خود سازمان FATF در جوابی که به جمهوری اسلامی داده خیلی روشن اشاره کرده، گفته که آقا ایران در لیست سیاه و تا وقتی که دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم رو امضا نکرده و این قوانین و اصلاحات رو در نظام بانکی و مالی اعمال نکرده، حتی امکان توقف موقت این اقداماتی که الان علیه نظام بانکی و سیستم مالی جمهوری اسلامی اعمال شده هم وجود نداره. خب زمانی که آقای خاندوزی نامه نوشت و اعتراض کرد، کارشناسان گفتن وقتی ایران هنوز هیچ اقدام مؤثری انجام نداده و اساساً حاضر به پذیرش قوانین نیست، چطور امکان داره که سازمان FATF این درخواست رو حتی بررسی بکنه؟ من دقیقا خاطرم هست که در اون زمان یکی از کارشناسا مصاحبه کرده بود، گفته بود این نامه‌ای که آقای خاندوزی نوشته حتی فرصت بررسی درخواست ایران رو هم برای حذف نامش ایجاد نمی‌کنه و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. و الان هم خب تو جوابی که کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به جمهوری اسلامی همین امروز داد در پاسخ به این تبلیغاتی که رسانه‌ها انجام دادن در داخل ایران، خب به همین موضوع اشاره شده. یک اشتباه بسیار بزرگ اینجا اتفاق افتاده. متاسفانه به نظر میاد که یا وزارت اقتصاد و گروه اطلاع‌رسانی دولت آمدانه این اشتباه رو تبلیغ کردن و در اختیار رسانه‌ها قرار دادن و رسانه‌ها خوب منتشر کردن، یا اینکه خب اصلا اطلاع کافی از اساس قضیه نداشتن و این کارو کردن، که در هر دو صورت چیزی رو عوض نمی‌کنه. آنچه که اتفاق افتاده اینه که خبری که امروز منتشر شده از اساس و مبنا اشتباه هست و هیچ ارتباطی به مواردی که بابت اون جمهوری اسلامی در واقع در لیست سیاه FATF قرار گرفته نداره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.